بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آقای آخوند در رسائل چند تو تنبیه برای بحث براءت ذکر کرده، چهار تو تنبیه هست. تنبیه اول اینه که وقتی اصالت البراءت جاری می شود که یک اصل موضوعی موافق یا مخالف با براءت وجود نداشته باشه، و الا اگر در یک مسئله اصل موضوعی داشتیم نوبت به براءت نمیرسه. اول یه دوستتون مثال عرض میکنم تا بعد توضیح بدم که حالا چی میخوام بفرمایم. اگر یک مایه ای را یقین داریم خمر شراب، بعد از مدتی شک کردیم که این شراب سرکه شده یا خیر، حالا که شک داریم که سرکه است یا شرابه، یعنی شک داریم در حلیت و حرمت، آیا میشه اینجا اصالت البراءه یا اصالت الحلیت جاری کنیم؟ بگیم شک داریم حلاله یا حرامه، اصل آن است که حرام نباشد. اینجا میگن که استصحاب خمر بودن اصل موضوعیه، و چون اون استصحاب وجود داره نوبت به براءت نمیرسد. اینجا باید بگیم که اینو شک داریم سرکس یا شراب، و قبلا شراب بوده، استصحاب خمر بودن جاری میشود. وقتی استصحاب خمر بودن بود دیگه یقین داریم که این حرامه، دیگه جای براءت نیست. این یک مثال. مثال دیگر، اگر یک آبی رو شک داریم پاکه یا نجسه، و قبلن این آب طاهر بوده یا قبلا نجس بوده فرقی نمی کنه، حالا با این آبی که شک داریم طاهره یا نجسه، با این آب دستمون رو شستیم، الان شک داریم که دستمون پاکه یا نجسه، به خاطر این که شک دارم اون آب پاک بود یا نجس بود، اگر استصحاب کردیم گفتیم آب قبلا پاک بوده پس الانم پاکه، پس دستمو که با این آب شستم اینم میشود پاک، یا استصحاب کنیم بگیم قبلا این آب نجس بوده الان شک دارم نجسه یا نه، دستمم که با این آب شستم، استصحاب میگه آب نجسه، دستمم نجس، یعنی الان اینجا تو دست اصالت و طهاره جاری نیست، حتی استصحاب درباره دست جاری نیست. اگر این دست قبلا پاک بود ولی استصحاب جاری کردیم گفتیم آب نجسه، دست من با این آب شستم، پس دستم میشه چی؟ نجس. اینا رو میگن اصل موضوعی. حالا این مثالی که زدم اینا شبهه موضوعیه بود، حالا یه مثال شبهه حکمیه رو عرض بکنم. مثال دیگر این که وطیه با حائض حرامه. اگر بعد از انقطاع دم و قبل از غسل، بعد از قطع دم و قبل از غسل شکر کسی که وطیه، جایزه یا حرامه؟ اینجا می شود بگوییم که قبل از این که خون قطع بشود وطیه حرام بود، حالا که دم قطع شده، خون قطع شده، شک داره وطیه حلاله یا حرام، اینجا نمیشه بگم که اصالت البراءه میگه حلاله. باید بگوییم استصحاب میکنیم قبلا وطیه حرام بود، الانم وطیه حرام است، پس دیگه نوبت به براءت نمیرسه. اینم میشه شبهه حکمیه. حالا به صورت کلی پس اینجوری میگیم، شیخ و آقای آخوند فرمودند که هر وقت یک اصل موضوعی داشتیم نوبت به براءت نمیرسد. مثالش هم همین مثالایی که عرض کردم. اولین مطلب اینه که اصلا این اصل را چرا بهش میگن اصل موضوعی؟ بعضی ها خیال کردن علت این که به این میگوین اصل موضوعی اینه که این اصل در موضوع جاری میشود نه در حکم، به خاطر اینکه این اصل در موضوع جاری میشه بهش میگوین اصل موضوعی، یعنی اصل حکمی نیست، اصل موضوعیه، موضوع را مشخص میکنه. بعضی هم گفتن علت این که این اصل را بهش میگوین اصل موضوعی اینه که این اصل موضوع دلیل دیگر را مشخص میکنه، نه این که خود این اصل در موضوع جاری میشده، بلکه این اصل موضوع دلیل دیگری را مشخص میکنه. مثلا موضوع براءت چیه؟ موضوع براءت یا شک یا عدم البیان، یا مثلا بگوید موضوع براءت میشه جهل. هر جا جهل داریم، شک داریم، براءت جاری میکنیم. این اصل را که بهش میگوین اصل موضوعی به خاطر اینکه این اصل اون جهل را یا اون شک را یا اون عدم البیان را مشخص میکنه، یعنی وقتی این اصل رو داریم دیگه جهلی نداریم، دیگه شک نداریم. من که شک دارم که دستم پاکه یا نجسه به خاطر اینکه نمیدونم اون آب پاک بود یا نجس بود، و استصحاب میگوید اون آب مثلا نجس بود، پس من دیگه شک ندارم، دستم یقینا نجسه. یا استصحاب میگه اون آب پاک بود، پس دیگه تو دستم شک ندارم، یقین دارم که دست پاکه. پس علت این که بهش میگوین اصل موضوعی اینه که اون اصل، اون اصل عملی، اون استصحاب میآید موضوع براءت را مشخص میکنه. به عبارت دیگر اون اصل موضوعی ورود یا حکومت دارد بر براءت. این حالا وجه تسمیه. حالا ایناش این خیلی مهم نیست، اون چه که مهمه یک مثالیه که شیخ انصاری در رسائل ذکر کرده و آقای آخوندم این مثال رو بحث کرده. مثال اینه که اگر یک حیوانی رو شک داشتیم، قابل تزکیه است یا قابل تزکیه نیست. مثلا فرض کنید خرگوش، آیا میشه سرشو ببرند و حلال میشه یا حلال نمیشود؟ یا حالا اگر یک گوشتی رو توی بازار دیدیم و شک کردیم که این گوشت مثلا گربه است یا گوشت گوسفنده، یا این گوشتی که تو بازار دیدیم شک کردیم که بسم الله گفتند و سرشو بریدن یا بسم الله نگفتند، یا مثلا یه گوشتی توی بازار هست نمیدونم گوشت ماهیه یا گوشت مثلا کوس ماهیه، در این جور موارد همین بحث پیش میاد، همین بحث اصل موضوعی. آقای آخوند اینجوری فرموده که هرگاه شک کردیم در یک گوشتی که این گوشت حلال است یا حرام است، اینجا اصالت و طهاره یا اصالت الحلیه درباره این گوشت جاری نیست، به خاطر اینکه اینجا ما یک اصل موضوعی داریم. اصل آن است که این گوشت قابل تزکیه نبوده. این که اصل آن است که قابل تزکیه نباشد، نتیجهش اینه که پس دیگه شکی ندارم، یقینا این گوشت نجسه، یقینا هم حرامه. به عبارت دیگر، تزکیه عبارت است از این که یک حیوانی رو رو به قبله، چهار تا رگش رو با بسم الله سر ببرند، ذابح هم مسلمان باشه، ولی علاوه بر همه اینا باید اون حیوان قابل تزکیه باشه. مثلا حالا اگر یه سگی را رو به قبله سر بریدند، بسم الله هم گفتند، این که پاک نمیشه چون قابلیت رو نداره. پس یکی از شرایط تزکیه قابلیت تزکیه بودنه، و هر وقت شک کردیم که یک حیوانی قابل تزکیه هست یا نیست، اصل عدم قابلیت تزکیه است. بنابراین حتی اگر یقین دارید که شرایط ذبح رعایت شده، بازم این حیوان نجسه و حرامه. این حالا به صورت کلی، یعنی فرمایش آقای آخوند. حالا مرحوم شیخ هم یه بحثی مطرح کرده که آیا ببینیم این حیوان موت حتف الانف دارد یا ندارد، یعنی این حیوان مرده یا تزکیه شده، و آیا تزکیه با موت دو چیزه یا یه چیزه. اینا رو هم شیخ انصاری بحث کرده. اول یکی دوتا مسئله رو عرض بکنم تا بعد بگم که حالا چجوری باید توی این مسئله وارد بشه. حیوانی که زنده است، مثلا حالا یک گوسفند یا یک گاو، تا موقعی که زنده است اگر گوشتی از او جدا شد میت است و خوردنش هم حرامه، چون تزکیه نشده دیگه. مثلا اون قدیم که زمان ائمه علیه السلام، این گوسفندا دنبه هاشون خیلی بزرگ بود، روی زمین کشیده میشد، برای اینکه این گوسفند بتونه راه بره دنبشو همینجور که زنده بود دنبشو میبریدند، بعد اینو خب روغنش میکردن، این میت است خوردنش هم حرامه. ولی آیا هر حیوان زنده ای خوردنش حرامه یا نه؟ بعضی ها فتواشون اینه که ماهی زنده خوردنش حلاله، ماهی های ریز همون زنده از آب بگیرن یعنی حلاله. اینا کسانی هستند که میگن که تزکیه ماهی یا مثلا ملخ تزکیهش همون سیدشه، همین که اینا از آب بگیره این دیگه میشه تزکیه و خوردنش هم حلاله، یعنی ولو زنده باشد خوردنش حلاله. فتوای بعضیا اینه که نه، تزکیه ماهی اینه که موت خارج آب، یعنی اولا استیاد بشه شکار بشه، نه اینکه ماهی خودش از آب بپره بیرون بمیره، اون حرامه. اگر یک کسی یه ماهی رو بگیره و بیرون آب بمیره حالا میشه حلال. بنابراین اگر یک ماهی رو گرفتند بیرون آب، یه عضوی از بدن ماهی رو قطع کردند، این خوردنش حرامه به خاطر اینکه این تزکیه نشده. تزکیه این بود که سید بشود و موت خارج آب، پس اونی که هنوز خارج آب نمرده خوردنش حرامه. یا اگر خارج آب یه چیزی ازش قطع کردند، مثلا الان خیلی پیش میاد این ماهی ها بعضیاشون به زودی نمیمیرند، اینا رو میارن مثلا توی گذرخان، این ماهی هنوز زنده است، بعد مثلا چاقو رو میزنه شکمش رو مثلا بنام کنه پولکش رو بکنه، این حرام میشه طبق این فتوا. پس اولا این که حیوان تا زنده است خوردنش حلال یا حرامه این اختلافیه. وقتی که یه حیوانی مرد ولو این که ذبح شد رو به قبله با چاقو بسم الله، اینا میشه استصحاب کنیم بگیم تا زنده بود خوردنش حرام بود، حالا که مرد شک دارم که حلال شده یا حرام شده. این استصحاب مشکل داره، چون اینجور که توضیح دادن بعضی ها میگویند خوردن موجود زنده حلاله که فتوای اینجوری هستن، بعضی ها میگوین که نه ماهی یا مثلا ملخ تا زنده از خوردنش حرامه، باید سید بشه و خارج آب بمیره تا حلال بشه. پس این که بگیم در زمان حیات خوردنش حرام بود این اختلافیه، هر کسی با یه طبق مبنای خودش طبق فتوای خودش. نه اونا میگن تزکیه همینه، میگن تزکیه یه ماهی، همین سید ماهی میشه تزکیهش. تو شرح لوم هم شهید فتواش همینه ها، میگه ماهی زنده رو خوردنش حلاله، یعنی همین سید ماهی گرفتن ماهی رو میگه تزکیه حساب میشود. خب حالا با توجه به این مسئله که گفتم باید اینجوری تو این مسئله بحث کنیم، بگیم یه وقت بحث درباره شبهه موضوعی است، یه مرتبه بحث درباره شبهه حکمیه، یه وقت بحث شبهه موضوعی است یه وقت بحث شبهه حکمیه. در شبهه موضوعی چند فرض مختلف وجود داره. یه وقت یک حیوانی رو من میدونم حلال گوشته و میدانم قابل تزکیه هست، مثلا میدونم گوسفنده و گوسفندم قابل تزکیه است، اما شک دارم که این حیوان نجاست خوار شده یا نشده، یا مثلا شک دارم این گوسفنده شیر خوک خورده یا شیر خوک نخورده، یا موتوعه شده یا موتوعه نشده. یعنی قابل تزکیه بودن را میدونم، میدانمم حلال گوشته و میدانم رو به قبله آدم مسلمان با شرایط سر این را بریده، اما شک دارم این حلاله یا حرامه، به خاطر اینکه نمیدونم موتوعه است یا نه، یا نجاست خاره یا نه. اینجا که روشنه، اینجا باید بگوییم که اصل آن است که نجاست خار نباشد، یا اصل آن است که شیر خوک نخورده باشه، بنابراین این گوشت میشه حلال. دلشتی همین اصل عدم، اصالت العدم. به عبارت دیگه اینجا الان نیازی به استصحاب یا نیاز به اصالت و طهاره نداریم. نباید بگیم که شک دلمی حلاله یا حرامه، اصل اینه که این حلاله، اینجوری نه. باید بگوییم که استصحاب میکنیم و میگوییم یه زمانی این نجاست خار نبود، حالا شک داریم نجاست خار شده یا نشده، اصل آن است که نجاست خار نباشد. اگر نجاست خار نباشد، وجدانن و یقینن این پاکه و حلاله. در واقع موضوع ما مرکب شد، یه جزء موضوع را با استصحاب درست کردم، اصل اینه که نجاست خار نباشه، یه جزءش را هم وجدانن میدونم، وجدانن سرشو بریدن رو به قبله با بسم الله، بلزایی میشه حلال. این صورت اول. اینجا که نه این اصل مثبت نیست. من میگم که اثر شرعی عدم نجاست این است که این مانعی از حلیت ندارد، اصل عدم مانع. این صورت اول. صورت دوم اینه که یه وقت یه گوشتیه و شک داریم که اصلا ذبح شده یا نشده، یا شرایط تزکیه رو دارد یا ندارد. مثلا یه مرغی چیزی رو میخریم از بازار، شک داریم که بسم الله گفتند سر اینو بریدند یا بسم الله نگفتند، آیا اصلا این حیوان ذبح شده یا خفه شده یا مرده. اینجاها هم باز نوبت به براءت نمیرسه. نباید بگیم که شک داریم حلاله یا حرامه، انشاءالله حلاله. اینجا هم باید بریم سراغ قواعد دیگر، بگیم که بازار مسلمانان دلیل است بر حلیت یا دلیل بر طهارت. شما این از دست مسلمان خریدید، باید بگویید که سوق المسلمین میگوید که این پاکه و طاهره، اما این به شرط این که شما از بازار بخرید. ولی اگر رفتید تو بیابون، وسط بیابون دیدید که مثلا یه رون گوسفند هست، نمیدونی این گوسفند را سرش را بریده اند و این ران گوسفند الان حلاله یا سرش را نبریدند، اینجا دیگه نمیشه بگویید که سوق المسلمین. اینجا باید بگوییم که اصل اینه که این حیوان چیه؟ نجسه و حرامه، به خاطر اینکه این رون گوسفندی که الان شما پیدا کردید، میگیم یک زمانی زنده بود و اون موقعی که زنده بود تزکیه نشده بود، حالا شک دارم تزکیه شده یا نشده، اصل عدمشه، بنابراین یقین دارم که این رون گوسفند نجسه و حرامه، باز دیگه نوبت به براءت نمیرسه. پس اون صورت قبلی شد حلال، این صورت هم شد حرام، هر دوش هم اصل موضوعی شدم. صورت سوم، یه وقتی یه گوشتی رو آدم میبینه توی بازار یا مثلا چایی، مثلا فرض کنید نمیدونم یه الان گوشت ماهیه یا کوس ماهیه، به عبارت دیگر نمیدانم که این قابل تزکیه هست یا نیست، یا به عبارت دیگه یه گوشتی رو پیدا کردیم نمیدونم این رون گوسفنده یا رون سگه، که نمیدونم ذاتن حلاله یا حرامه، قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست. اگر که شک دارید که گوشت گوسفنده یا گوشت سگه، اینجا یعنی شک دارم قابل تزکیه هست یا نیست. یه وقت شک دارم که این گوشت گوسفنده یا گوشت گرگه یا گوشت گرب است. گرگ قابل تزکیه هست، میشه رو به قبل سرشو ببرید، گوشتشم پاکه، اگه شرایط داشته باشه رو به قبل سرشو ببرید پوستش پاکه دیگه. اما شک دارم حلال گوشته یا حرام گوشته. گرگ قابل تزکیه هست اما حرام گوشته، سگ اصلا قابل تزکیه نیست. در این دو صورت که یه وقت شک در تزکیه داریم یعنی اصلا قابل تزکیه است یا نه، یه مرتبه شک داریم در این که حلاله یا حرامه. اگر شکمون در این بود که این حیوان قابل تزکیه بوده یا نبوده، یعنی مثلا این گوشتی که من پیدا کردم تو بیابون نمیدونم گوشت گوسفنده یا گوشت سگه، اینجا بستگی داره به این که آیا استصحاب عدم ازلی حجت یا حجت نیست. اگر کسی این حرفو بپذیره اینجوری ها، بگید که یک زمانی این شی سگ نبود، گوسفندم نبود، بعدن که آفریده شد نمیدونم به عنوان سگ آفریده شد یا به عنوان گوسفند، اگر کسی اینجور حرفی رو بپذیره اینجا باید بگه این گوشت حلاله، باید بگه حلاله. اما اگر کسی بگوید که این از اولی لحظه وجودش یا سگ بوده یا گوسفند بوده، نه اینکه یه زمانی آفریده شد و بعدن سگ شد یا بعدن گوسفند شد، اگر کسی اینجوری بگه این معنیش اینه که یعنی حالت سابقه ندارد. وقتی حالت سابقه نداره استصحاب دیگه جاری نمیشه. اونجا استصحاب میکردیم که این یک زمانی بود و سگ نبود، حالا شک دارم سگ شده یا نه، اصل عدمشه. خونم بله، خونم همینطوره، فقط من برای حلیت که دلیل نمیخوام، برای حرمت دلیل میخوام، حلیت که دلیل نمیخواد. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه. حالا با هواپیما میارندش بله. حالا این که فعلا دارم عرض میکنم معنیش اینه که یعنی اون اصل موضوعی جاری نمیشه، بلی حالا اصل دیگر میگیم جاری میشه ده. حالا اصل دیگر میگیم. تا اینجا نتیجه شد که اصل موضوعی به معنی استصحاب سگ بودن یا سگ نبودن اینا جاری نمی شود، ولی باید اینجوری بگیم، بگیم این حیوان یه زمانی زنده بود، این گوشته یه زمانی زنده بود، و نمیدونم اون موقعی که زنده بود سگ بود یا گوسفند بود. اگر شما یقین دارید که اینا رو به قبله سرش را بریدند، بازم باید اینجوری بگید، بگید شک دارم این حیوان با ذبح تزکیه می شود یا نمی شود. چون سگ اگه رو به قبله سرش را ببرند که تزکیه نمی شه. شک دارم این حیوان سگ بوده یا گوسفند بوده. اگر یقین داشته باشید که رو به قبله سرشو بریدن، بازم شک دارید که تزکیه شده یا نشده، پس میشه حرام. مسئله بازار رو استثناء کنیدم، گفتم اگه از بازار خریدید اون عیبی ندارد. این در صورتی که شک دارید این حیوان حلال گوشته یا حرام گوشته، قابل تزکیه است یا قابل تزکیه نیست. و اما اگر که میدونید این حیوان قابل تزکیه هست اما نمیدونید حلال گوشته یا حرام گوشته، یعنی نمیدونم گوشت گوسفنده یا گوشت گرگه، اینو شک دارم. گفتیم اگر شک دارید که گوشت گوسفنده یا سگه میشه حرام، اما اگر که شک دارید که گوشت گوسفنده یا گوشت گرگه، باید بگویید که یه زمانی این زنده بود و اون موقعی که زنده بود خوردنش حرام بود، چون اون موقع هنوز تزکیه نشده بود. حالا که سرش را بریدند میدانم قابل تزکیه هست و تزکیه شده، میدونم تزکیه شده. اگر گوسفند بود که سرش را بریدند و حلاله، اگرم که گرگه سرش را رو به قبله بریدن و پاکه، اما شک دارم حلاله یا حرامه، شک در حلیت و حرمت دارم. اینجا میگیم که این گوشت حلاله. چرا حلاله؟ به خاطر این که درسته که وقتی زنده بود خوردنش حرام بود، اما زنده و مرده دوتا موضوعه، موضوع تغییر کرده. اون موقع که زنده بود حرام بود چون گرگ بود حرام بود، یا چون که تزکیه نشده بود. موقعی که زنده بود نمیشد بخوریش چون که تزکیه نشده، حالا یقینا تزکیه شده است، یقینا تزکیه شده. شک دارم گرگ یا گوسفنده، اصل اینه که گرگ نباشد و حلال. دو همین پاکی میشه، یعنی گرگ قابل تزکیه هست، قابل حلیت نیست، بنابراین این الان خوردن این گوشت میشه حلال. این چیزایی که تا اینجا عرض کردیم اینا شد شبهه موضوعیه. حالا بس شبهه حکمیه رو انشاءالله فرداشم.